یک اکتشاف بزرگ در قرن بیستم زندگی بشر را متحول کرد. این کشف بزرگ اتم، کامپیوتر یا سلول‌های بنیادی نبود. این ادعای برخی دانشمندان بزرگ غربی است. آنها بر این باورند که بزرگترین اکتشاف بشر در قرن بیستم چیزی نیست جز دستیابی به قوانین و مبانی موفقیت. بیش از 100 سال است که پژوهشگران در دانشگاه‌های معتبر دنیا به مطالعه جزئیات زندگی انسان‌های موفق روی آوردند. از کوچکترین کارهای شخصی آنها بگیرید تا نحوه کار و زندگیشان. از زمان خواب آنها تا نحوه تغذیه. نتیجه‌اش هم شده مجموعه ای از مبانی و قوانین برای موفقیت انسان‌ها. اصلاً روش علم تجربی همین است. از مشاهده به قانون میرسند. دانشمندان در زمینه‌های مختلف به وسیله آزمایش و تجربه یا همون علم تجربی به نتایج قابل قبولی رسیدند که ما نیز به آنها اعتماد می‌کنیم. ما جان خود را در اختیار پزشکان قرار می‌دهیم یا احساس و روانمان را به دست مشاوران و روانشناسان می‌سپاریم. روانشناسی موفقیت هم مثل بقیه علوم تجربی تا حدودی قابل اعتماد است. یک ابزار است مانند چاقو که ممکن است در دست یک قاتل آلت قتل باشد یا در دست یک جراح اسباب نجات و حیات. روانشناسی موفقیت اکنون جای خود را به خوبی در جوامع انسانی باز کرده است. کافی سر یکی از کتاب فروشی های بزرگ شهر به غرفه کتاب های پرفروش مراجعه کنید تا انواع کتاب های موفقیت را ببینید. کتاب هایی که معمولاً پر است از داستان انسان های موفق، البته با تعریف خودشان. با یک شمارش سرانگشتی می توانید دریابید که حدود 2/3 از کتاب های پرفروش غیر داستانی را کتاب هایی با موضوع موفقیت تشکیل می دهند. آمار بالایی است. پرفروش بودن این نوع از کتاب‌ها شاید به این دلیل است که مردم وقتی آنها را می‌خوانند حالشان خوب می‌شود و خود را برای مدتی در جای قهرمان داستان می‌بینند. اما چیزی نمی‌گذارد که انگیزه‌ها کمرنگ می‌شود و دوباره همان آش است و همان کاسه. اگر همین کتاب‌ها را نخوانده باشید، کافی است افراد موفق از نگاه خودتان را به دقت دنبال کنید. یک سری ویژگی مشترک بین همه آنها پیدا می کنید. اگر همینها را بنویسید، می شود یادداشت‌هایی برای موفقیت. من هم مدت هاست که کتاب‌های موفقیت را دنبال می کنم. حدود 5 سال پیش، وقتی یکی از این کتاب‌ها را می خواندم، شباهت مطالب آن با بعضی از مناسک و اعمال و حتی اعتقادات دینی نظرم را جلب کرد. آنقدر که نمی توانستم یادداشت بر ندارم. الان که یادداشت‌ها را نگاه می‌کنم، هنوز از این مطلب تعجب می‌کنم. انگار یک چیز را از دو زاویه نگاه کرده باشیم. پس از مطالعات عمیق دریافتم که قانون‌ها یکی هستند. فقط بعضی از راه علم و تجربه به آنها رسیدند و برخی دیگر از راه دین و مذهب. کشف بزرگی بود. آنقدر بزرگ و جذاب بود که برخی اوقات دوباره و سه باره روی همان مطالب با همکاران و دوستان بحث می کردیم و لذت می بردیم. باید تأکید کنم که در اینجا اشاره من به ابزار رسیدن به هدف است، نه خود هدف. مثلا شما ممکن است از راه تجربه به نتایج بدبخت کننده دروغ برسید یا از طریق آیات و روایات. ممکن است از راه تجربه به ارزش مثبت اندیشی یا جملات تأکیدی برسید یا از طریق آموزه های قرآن. به شرطی که فهم درستی از آیات داشته باشیم، راه دوم مطمئن ترین و دقیق ترین است. در سوی دیگر هم اگر اشتباهی در روش‌های علمی مشاهده و استنباط پیش نیاید، هر دو نتیجه می‌تواند یکسان باشد. بنابر علاقه شخصی و کنجکاوی، بسیاری از کتاب‌های روانشناسی زرد و سفید را خواندم و سخنرانی‌ها را گوش کردم. از سوی دیگر هرگاه اذان را می شنیدم و به جملات آن دقت می کردم، در حیرت فرو می رفتم. اذان ما را به سوی نماز می خواند. حی علی الصلاة. بشتابید به سوی نماز. جمله بعد جمله عجیب و بزرگی است. بشتابید به سوی فلاح. کمی تأمل کنیم. فلاح یعنی شکفتن و شکوفا شدن، یعنی چون غنچه باز شدن و گل شدن، یعنی شکافتن پوسته های خارجی و بیرون ریختن استعدادهای درونی و به تعبیر امروزی موفق شدن و خوشبخت شدن از طریق خودیابی و خودشکوفایی. خدا و رسولش از طریق اذان ما را به سوی موفقیت و شکوفایی فرا می خوانند و ابزار رسیدن به آن را نماز می دانند. در فرمان بعدی حتی فراتر می رود و ما را به سوی خیرالعمل دعوت می کند. از نماز به عنوان بهترین عمل یاد می کند و نماز را بهترین ابزار برای رسیدن به موفقیت می خواند. از همین مقدمه نماز معلوم است او که آن را واجب کرده چرا اقامه آن را با این همه تأکید بر ما لازم دانسته است. بیشک او به دنبال شکوفایی انسانها بوده و نماز را بدین منظور طراحی کرده است. در هرم مازلو که در روانشناسی بسیار معروف است، خودشکوفایی بالاترین نیاز انسان شمرده می شود. خودشکوفایی یعنی شکوفا کردن تمامی استعدادهای پنهان آدمی. حال این استعدادها هر چه می خواهد باشد. همانطور که مازلو بیان می دارد، آنچه انسان می تواند باشد باید بشود. اگر این موفقیت نیست پس چیست؟ خداوند به دنبال شکوفایی انسان هاست، زیرا در قرآن بارها به رستگاری و فلاح انسان به عنوان یک هدف متعالی می پردازد و آن را نتیجه راهنمایی پیامبران و تبعیت از آنها و نور حاصل از وحی در طول تاریخ می داند. همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که نام او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می یابند پیروی می کنند، همان پیامبری که آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند باز می دارد و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می گرداند و از دوش آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند، آنان شکوفا شدند و به موفقیت و فلاح رسیدند. در این آیه و بسیاری از آیات دیگر هدف از انجام مناسک دینی، نماز و عبادت را رسیدن به فلاح می داند. یعنی رسیدن به خودشکوفایی که نظریه مازلو هم آن را بالاترین نیازهای انسان می داند و بسیاری از روانشناسان آن را عین موفقیت می دانند. با شنیدن صدای اذان از گلدسته های مساجد به یکی از بزرگترین ادعاها برخورد می کنید. بشتابید به سوی موفقیت. این شبیه برخی شعارهای دیگر است. مثلا بیایید شما را شاد کنیم. بیایید شما را موفق کنیم. بیایید شما را پولدار کنیم. درست است که بعضی از این شعارها واقعیت دارد و جواب داده است. اما یا این عبارات اذان هم مثل تبلیغاتی است که برخی از طریق آنها میلیاردها دلار پول ساختند؟ تفاوت بزرگ در این است که تبلیغات نماز از طرف کسی است که انسان را ساخته و کاملا او را می شناسد. او ابزار رسیدن به موفقیت را در قالب نماز قرار داده است. اما این ابزار چطور کار می کند؟ موضوع بحث ما در این سلسله یادداشت‌ها همین است. برای پاسخ به این سوال دو راه حل وجود دارد. یکی این است که مبانی و اصولی که علم تجربی به درستی به آنها رسیده است را بشناسیم و شباهت‌های نماز با آنها را پیدا کنیم. راه دوم این است که ببینیم راه‌های موفقیت در قرآن کدامند و نماز چگونه انسان را در آن مسیرها می‌اندازد. برخی از حقایقی که قرآن بیان کرده مانند توحید توسط علوم تجربی نادیده گرفته شده است. قرآن توحید را زیر ساخت عالم می داند و معتقد است بدون توحید نمی توان جهان را تحلیل و بررسی کرد و هیچ برنامه‌ای بدون در نظر گرفتن توحید به نتیجه قطعی و پایدار نمی رسد. اما علم تجربی تا به حال این حقیقت را نفهمیده یا نخواسته بفهمد. گرچه همواره در حال استفاده از نتایج توحید در عالم است. بالاخره یک روز مجبور خواهد شد که بفهمد و چاره ای جز پذیرفتن حقیقت ندارد. نوجوان که بودم از معلم دینی پرسیدم برای چه باید نماز بخوانم؟ جواب داد: نماز ثواب زیادی دارد. اگر بخوانی به بهش می روی و اگر نخوانی یعنی به خدا بی اعتنا هستی و خدا هم به تو اعتنایی نمی کند. خلاصه بیشتر کتاب ها در مورد نماز هم همین است. اما وقتی به سن جوانی رسیدم دیگر این پاسخ مرا قانع نمی کرد. با اینکه این جمله غلط نیست، اما وقتی تأکید قرآن را در مورد نماز می دیدم و وقتی به این حرکت بزرگ با ظرافت ها و جزئیاتش نگاه می کردم، اصلا قانع نمی شدم. یکی از دلایلش هم این بود که نه می دانستم نماز چیست، نه می دانستم ثواب چیست، نه بهش را درست می شناختم و نه روابط انسان با خدا را. در این کتاب اما نگاه جور دیگری است. قرآن می گوید کسانی که در زندگی از عقل استفاده نمی کنند، نماز را مسخره می کنند و بیهوده می دانند، دلیلش این است که آنها نماز را نشناختند. می دانیم که یکی از ابزار تعقل علم است. پس قرآن به ما اجازه می دهد که برای تحلیل کارکردهای نماز از عقل و علم استفاده کنیم. بر اساس آیه فوق و آیاتی شبیه آیه 9 سوره زمر، قرآن نماز خواندن را صفت انسان‌های خردمند می‌داند. انسان خردمند به دنبال رشد و موفقیت در هر دو دنیاست. چنین فردی متوجه می‌شود که نماز برای حرکت به سوی رشد ضروری است و بدون آن به مقصد نخواهد رسید. از این رو حتماً از نماز گذران خواهد بود. او خردمندانه و با آگاهی انتخاب کرده است که از نمازگزاران باشد، نه با زور و اجبار، و آنکه با آگاهی به سوی کاری می رود بهره بیشتری از آن نصیبش می شود. بنابراین آگاهان و عاقلان نماز بهتری می خوانند و از آن برای موفقیت خود توشه بر می دارند. در صورتی که جاهلان با رخوت و سستی و با سردرگمی و حیرانی فقط نمازی می‌خوانند و رد می‌شوند. اگر به کارشناسان موفقیت بگویید که مهمترین ابزار رسیدن به موفقیت چیست، پاسخ می‌دهند تقویت نیروی درونی. این همان چیزی است که نشان خواهیم داد مهمترین دستاورد ایمان و نماز هم هست. کشورهای پیشرفته دلیل موفقیت خود را تربیت درست مردم می دانند. مردمی که از درون قوی هستند و مشکلات را به خوبی حل می کنند. اما در طول تاریخ هیچ تمدن یا کشوری را پیدا نمی کنید که با سرعت مسلمانان صدر اسلام پیشرفت کرده باشند. آنها که در جهل مطلق و در بدبختی و سیاه روزی زندگی می کردند، چنان منفجر شدند که تاریخ بشریت را تحت تأثیر خود قرار دادند. این انفجار و پیشرفت فقط به دلیل قدرت ایمان و اتکا به نیروهای درونی خودشان بود. ادعای از آن را در اینجا تکرار می کنم که با نماز خواندن، با تکیه بر تعالیم قرآن و با کمک گرفتن از اعجاز نیروی درون، ما هم می توانیم آنچه که آنها در صدر اسلام انجام دادن تکرار کنیم و می توان در کمتر از یک قرن از تمام دنیا پیش افتاد، چنان که در صدر اسلام چنین شد. برخی ممکن است فکر کنند ما در این یادداشت هم می خواهیم بگوییم چرا باید نماز بخوانیم، در صورتی که سخن ما این نیست. ما می خواهیم نماز را به عنوان ابزار حرکت به سوی موفقیت بیشتر بشناسیم و با دانش بیشتری به نماز بایستیم تا با آگاهی عمیق‌تر از کاری که می کنیم نتیجه بهتری بگیریم. مطمئن باشید در انتها وقتی یادداشت‌ها را کامل خواندید، نگاه جدیدی به نماز و محتویات آن خواهید داشت که حاصل آگاهی و دانشی است که قرآن و علم به لطف خدا و از طریق رسولش در اختیار همه ما قرار داده است.